90 مگاهرتز AM ۵۸۸ کیلوهرتز
ایران را بشنویم.
خانه و خانواده.
زندگی موسیقی گنجشک هاست، زندگی باغ تماشای خداست، زندگی یعنی همین پروازها، امیدها، صبحها، لبخندها، آوازها. به نام خدای مهربان، خانم ها، آقایان، دخترا، پسرا، سلام، روزتون بخیر، هفتتون عاقبت بخیر. از خانه و خانوادگی رادیو ایران همراه شما هستیم. شنبه 23 روز مهر ماه برابر با 15 اکتبر روز جهانی نابینایان یا روز استای سفید نامگذاری شده. این روز رو به همه مخاطبان روشن دل روشن ضمیرمون تبریک میگم. این خانه و خانواده است که میشنوید، برنامه ای برای شما خانواده های عزیز ایران. خانه و خانواده امروز تقدیم میشه به شمایی که قلبتون به عشق خانوادتون میتپه و دغدغه‌ای جز خوشبختی و آرامش برای همه ندارید. سلام ویژه به خانواده های عزیزی که مشق صبوری می کنن و با وجود داشتن فرزندی بیمار که دچار نقص جسمی، ذهنی یا به هر روی مشکلات و معلولیت هایی هست، عاشقانه به فکر سلامت و خوشبختی او هستند. کودک استثنایی میدونید که به اون دست از کودکانی گفته میشه که در مقایسه با بیشتر همسالان تفاوتهایی رو در یک یا چند زمینه حسی، حرکتی، رفتاری و هوشی داره. ما امروز درباره این کودکان بیشتر صحبت میکنیم. اگرچه عبارت کودکان استثنایی معمولاً نوعی نقص و ناتوانی رو به ذهن متبادر میکنه، اما همونطور که گفته شد این کودکان صرفاً با اکثریت متفاوت هستند و این تفاوت میتونه مثل بهره‌های هوشی بالا و کودکان تیز هوش به صورت مثبت هم تعریف بشه. نکته‌ای که باید بهش توجه بشه اینه که برخورد و تربیت این کودکان به شیوه خاص باید انجام بشه. در خانه و خانواده امروز درباره راهکارها و راه‌های تربیت کودکان استثنایی که معلولیت‌های جسمی دارند با هم صحبت می‌کنیم و به پرسش‌های شما کارشناس برنامه‌مون جوابی مناسب خواهند داد. راه‌های ارتباطی این برنامه دو خط تلفن 220-486-220-5009 و شماره پیامک ما 30900. نه و هفت دقیقه است. گزارش مهران حبیبی گزارشگر خانه و خانواده رو با هم بشنویم.
عرض سلام و صبح بخیر حضور هموطنان عزیزم. در خدمت خانواده‌ای هستم که یک معلول دارند. من خواهش میکنم راجب معلولتون برای ما و شنوندگان عزیز صحبت بکنید و راجب سختی‌هایی که حضور یک معلول در محیط خانواده داره.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما. والا این سوالی که شما راجب معلولا پرسیدین، خب نسبت به بچه‌های دیگه یکم دشواری‌های سختی‌های خودشو داره.
معلول شما ذهنی است یا جسمی حرکتی؟
هم جسمی حرکتی هستن، ذهنی خفیف هستن. ما حالا یکم از مشکلات ذهنی کمتر بود نسبت به معلولای دیگه، ولی خب جسمی حرکتی از بعد به تولد پاشون کوتاه بود، درمان باید انجام میدادیم، فیزیوتراپی و ورزش‌های خاص خودش، از کفش‌های طبی استفاده می‌کردیم. حالا یه خورده این کفش طبی خیلی اذیتمون کرد، مثلا تا واسه تهیه‌اش مثلا، البته الان باز خیلی بهتر شده، مثلا وسایل بیشتر دم دسترس داره، ولی خب اون موقع که ما می‌خواستیم براش هم کنیم خیلی سخت بود. ولی خب خدا رو شکر با کمک پدر مادرم و اطرافیان تونستیم تا مثلا حتی یه خورده مدرسه هم بذاریم درس بخونه، ولی خب متأسفانه موفق نشدن که سیکلش هم بگیرن، چون ما مدرسه معمولی گذاشته بودیم و بعد دیگه مثلا حالا بقیه جاها الان خیلی به راحتی قبول میکنن، ولی خب بقیه جاها قبول نمیکردن به خاطر اینکه ظاهر رو میدیدن، مثلا میگفتن نه مشکلی نداره، ما نمیتونیم مثلا ایشونو اینجا ثبت نام کنیم یا براشون کاری انجام بدیم، که ما بردیمش مدرسه معمولی نوشتیم. متاسفانه تا سوم راهنمایی هم هی با ردی و این چیزا اومد بالا، ولی خب نتونست سیکلش رو بگیره.
مراکزی که رسیدگی میکنن به وضعیت معلولان، نابینایان و ناشنوایان، همه خدمات رو میدن یک جا به عزیزانی که حالا معلول هستن و نیاز دارن؟
والا خب این مراحل قانونی خودش رو داره دیگه. ما مثلا هر کاری که می‌خواستیم براشون انجام بدیم مراحل قانونی خودش رو طی کردیم، ولی خدا رو شکر خیلی آدم ما فهمیده‌ای هستن تو این مراکز که با خانواده‌ها کنار میان، خانواده‌ها رو درک می‌کنن و برای معلولا کار انجام میدن.
پیشنهادتون چی هست برای عزیزانی که معلول هستن؟ چه کاری باید در سطح کلان توی جامعه‌مون اتفاق بیفته که این عزیزان هم بتونن راحت‌تر به زندگیشون ادامه بدن؟
اول حرفم که با خانواده‌ها لطفاً ازشون خواهش می‌کنم که معلولا رو محدود نکنن.
محدود یعنی چی؟
اجازه بدن بیرون برن، درسشون رو بخونن، کلاس، فکر نکنن که چون معلوله هیچ کاری نمی‌تونه بکنه. اصلا فکر نکنن که مراکزی مانند بهزیستی یا جاهایی به این شکل هستن بده. اتفاقا این جوجه ها خیلی بهتره که استعداداشون هم شکوفا میشه. اصلا بد نیستش. همین دیگه، خود دستشون هم درد نکنه. بهزیستی و این چیزا خیلی الان خیلی کار انجام میدن برای معلولا.
خب دوستان عزیز، امروز قراره با هم درباره کودکان معلول یا معلولیت‌های جسمی حرکتی، میتونه نابینایی باشه، ناشنوایی باشه، معلولین حرکتی باشه، صحبت بکنیم با کمک خانم دکتر یاسمن شهریاری، دکترای روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی. شما عزیزان هم اگر سوالی دارید از همین حالا از طریق راه‌های ارتباطی برنامه مطرح کنید. خانم دکتر سلام، خوش آمدید.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
متشکرم از حضورتون در برنامه امروز خانه و خانواده رادیو ایران. ما معمولا افرادی که کودکان استثنایی مثل ناشنوا، نابینا یا معلول حرکتی دارند رو وقتی می‌بینیم، غالبا پدر و مادرهای اتفاقا خیلی قوی و کسانی هستند که گلایه مند هم نیستند، غالبشون گلایه ندارن و اتفاقا رابطه خوبی هم با فرزندشون برقرار میکنن و به نظر میرسه که این عزیزان سختی هایی رو که متحمل شدن و متحمل میشن در این گذر تربیتی بسیار متفاوت تر از چیزی است که پدر و مادرهایی که فرزندان معمولی دارن باش مواجه هستن. بهترین هست که بشناسیم این راه تربیتی رو و خانواده هایی رو که فرزندانی رو تربیت میکنن که دارای معلولیت های جسمی هستند.
بله دقیقا فرمایش شما درست هستش. من قبل از ورود به بحث اگه اجازه بدین، روز جهانی عصای سفید رو خدمت تمام این دوستانی که از این ویژگی یا خصیصه برخوردار هستن رو تبریک عرض میکنم و از خدا میخوام که تمام این عزیزان از تمام امکانات پزشکی، آموزشی، رفاهی، تفریحی برخوردار باشن. بله دقیقا وقتی که ما با والدین افراد استثنایی، حالا به ادبیات گذشته ولی به ادبیات جدید، با نیاز ویژه رو ما باشون مواجه میشیم، معمولا افراد پذیرنده هستن، یعنی پذیرش این که فرزندشون یک تفاوت‌هایی با بقیه داره رو داشتن. ولی قبل از هر چیز باید ببینیم چه جوری به این پذیرش رسیدن.
بله.
چون معمولا ما مراحلی که شوک روانی اصطلاحاً بهمون وارد میشه رو باید پشت سر بذاریم و باید ببینیم که این پدر مادرها چه جوری این مراحل رو پشت سر گذاشتن، که مثل مرحله کار خشم، یعنی لحظه اولی که متوجه میشن فرزندشون از این خصیصه یا ویژگی برخوردار هستن، خیلی ها ممکنه انکار کنن، خشمگین بشن، حالت درماندگی، احساس گناه درشون به وجود بیاد و در نهایت به یه پذیرش برسن. ما حتما باید والدین رو هم از لحاظ روانی ارزیابی بکنیم که به چه صورتی و پشت سر چه مراحلی تونستن این به این پذیرش برسن.
خانم دکتر، شما اشاره کردید به اینکه چطور تونستن به مرحله این پذیرش برسن. پس به نظر میرسه خود این پذیرشه و رسیدن به این مرحله کار آسانی نیست. یعنی وقتی که در بعد تولد یه نوزاد خانواده متوجه میشن که این دچار یک نقص حرکتی است یا حالا معلولیت جسمی هست، پذیرش کار آسانی نیست و همینطور که گفتید یه مراحلی مثل انکار، خشم، تمام اینها رو فرد باید پشت سر بگذاره.
بله دقیقا، بستگی داره که توی چه مرحله از رشد حالا یا جنینه، چون خیلی موقع ما توی مراحل جنینی متوجه نقص یا همون ویژگی خاص فرزند میشیم، یا اینکه در اثر مواردی باشه که بعد از تولد به بچه وارد شده. خیلی از نقایصی که ما علاوه جسمی میبینیم بعد از تولد ممکن در اثر یک ضربه، در اثر یک باکتری، یک ویروس به کودک منتقل شده باشه. اینکه چه جوری و از چه نحوی و در چه مراحل رشدی این ویژگی به فرد غالب شدم، نکته خیلی مهمیه که باید در نظر بگیریم. چون همیشه ما فکر میکنیم افرادی که نیاز ویژه دارن فقط اونا رو تمرکز مورد هدفمون قرار بدیم و نسبت به اونها جنبه‌های مختلف پزشکی، روانی، اجتماعی و نگرشمون نسبت به اونها است. همیشه ما خیلی والدین این افراد رو کمتر مورد توجه قرار میدیم، در صورتی که ریشه اعتماد به نفس این افراد ریشه در اعتماد به نفس والدینشون داره و این خیلی نکته مهمی است.
این والدین نیاز به آموزش‌های بسیار متفاوتی دارن نسبت به دیگر والدین.
دقیقاً بله، چون آموزششون متفاوت هسته.
این آموزش رو چطور میگیرن؟ از چه جایی باید دریافت بکنه؟
اول بعد از دوره که پذیرفتن این داستان رو، خیلی موقع میان و هر چقدر که پزشک، روان پزشک، روانشناس مشاور براشون توضیح میده قبول نمی کنن و ایره مثلا میگن باباشم همین جوری بوده، مثلا بی توجه بوده، یا مثلا دستش خواب میره بعضی موقع، یعنی نمیپذیرن که ممکنه که این ویژگی فرزندشون داشته باشه که موجب تفاوتش میشه. اولا که مهمترین چیز این که جدا از خدمات پزشکی که دیگه خب ما میدونیم که وقتی که یک نقصی توی سیستم بدن وجود داره باید از پزشک استفاده کنیم، در کنارش باید از روانشناس و مشاور حتما استفاده کنیم، چون تاثیر مستقیمی که جسم روی روان و روان روی جسم داره رو نمیتونیم منکرش بشیم. در کنار اون آموزش هایی هستش که آموزش افراد با نیازهای ویژه و والدینشون، یعنی ما به والدینشون آموزش میدیم که نحوه برخوردتون با فرزند چجوری باشه، چه بازیایی انجام بدین، چه رفتاری داشته باشین، نگرششون رو نسبت به این شرایط عوض کنیم. خیلی موقع ما از والدین میبینیم که بچه رو زیاد توی جمع نمیبرن، میگن خودش سختش میشه که بره توی جمع و بخواد با همسنش بازی کنه، در صورتی که خب نیاز هر فردی هستش. این تغییر نگرش به عهده مشاوران و روانشناسان مجرب هستش که حتما باید این آموزش ویژه رو به والدین بدن.
خب شما از آموزش گفتید، آموزشی که در مراکز خاص برای هم والدین و هم کودکان دارای این معلولیت انجام میشه، درسته؟
بله دقیقا، اگه البته مرکز مجربی باشه که فقط تمرکز رو روی فرزند نذاره، که اکثر مراکزی که من الان میبینم بخش جداگانه برای والدین دارن، یعنی مدل تربیت و فرزند پروری این والدین هم خیلی متفاوت تره، چون همش استرس این رو دارن که استراب این رو دارن که خب الان بریم جایی با بچه من چجوری برخورد میکنم، بچه من توی اونجام چه حسی میتونه داشته باشه، یا خیلی موقع ها بیش از حد با بچه هایی میگردن که مثل خودشون هستش و حتی پایین تر، مثلا نقایص بیشتری از بچه من داره و اون باعث پسرفت بچه من میشه، چون بعضی موقع ما اصطلاحا ناتوانی ها یا معلولیت هایی داریم که چند معلولیتیه، یعنی همزمان از لحاظ هوشی، جسمی، حرکتی به مشکل میخورن و اینکه خب بچه‌ای که از لحاظ هوشی و بهره هوشی بالا هستش و متوسط رو به بالا هستش ولی نقص حرکتی داره رو تحت تاثیر قرار میده و موجب پسرفتش میشه توی روابط اجتماعیش.
ما همینطور که اشاره کردید بعضی از نقص ها رو در دوران جنینی متوجه میشیم و بعضی دیگر رو وقتی که کودک نوزاد به دنیا میاد داره مراحل رشد و کودکی رو طی میکنه متوجه میشن خانواده که دچار چنین نقصی هست. حالا اون هیجان و خشم و انکار و همه اینها رو که پشت سر بگذارن میرسن به یه مرحله‌ای که حالا باید چه کرد و منطقی ترین راه و اولین قدم ها برای مواجهه با چنین مسئله چه چیزی هست؟
ببینید اولین و مهمترین چیز بعد از گرفتن خدمات پزشکی و روانشناسی این که من بدونم فرزندم از من چه انتظاراتی داره، این خیلی مهمه، که حتی اگر که میبینیم که بعضی موقع میگن خب آخه فرزند من در سن زبان آموزیش نیست، صحبت نمیکنه، که من بدونم که چه نیازی داره، در صورتی که از همون روزهای اولیه وقتی که نوزاد هستن، حالا تا تمام مراحل رشدیشون در هر سنی با هر بهره هوشی، البته بهره هوشی که متوجه میشن مطالب رو، خیلی مهمه که انتظارات فرزندمون از ما چی هستش، فرزندی که با نیاز ویژه هستش. من چند تاش رو خلاصه میگم که والده مثلا میگن که خب من الان میگین که انتظارات از فرزندم، من چجوری باید اینا ارزیابی کنم، یه لیستیه که حالا من سعی کردم که این عناصر رو بتونم کنار هم بذارم و بتونم بگم. ببینید مهمترینش اینه که یکی نیازهای اساسی و کلیه، این که من امنیت روانی داشته باشم، مواظب من باشین، منو با دیگران مقایسه نکنین، انتظار دیگه‌ای که دارن که توی جمع به من بها بدین، به من یه سری مسئولیتی بدین که از پسش بر بیام، توانایی های فرزندمون رو بشناسیم، عواملی که باعث پیروزیش میشه، عواملی که باعث شکستش میشه. حالا این لیستو که من خدمتتون عرض کردم، بعضی موقعا میگن که خب ما تو چی اینا رو متوجه میشیم، چه زمانی ما متوجه میشیم؟ زمانی که بچه شما مثلا میخواد یه فعالیتی بکنه که نشونه استقلالشه با توجه به ویژگی که داره، مثلا میخواد بند کفششو ببنده، بچه 5 ساله ای که مهارت حرکتی ظریفش یه ذره ضعیفه، جز مثلا نقص هایی هستش که حالا جز خیلی به عنوان معلولین حرکتی در نظر میگیرن، بند کفششو چجوری ببنده؟ وقتی که داره غذا میخوره به اینا میگن مهارت های خودیاری، وقتی داره غذا میخوره اونقدر هماهنگی دست و دهان زیاد نیست، از عضلات و هماهنگی بدن زیاد نیستش که روی خودش میریزه غذا رو، کثیف میکنه اطرافشو، یعنی بله. که یه مرتکب یه اشتباهی میشه، من چه برخوردی بکنم؟ اینجاست که ما با توجه به توانایی های فرزندمون میتونیم انتظاراتشو و اون لیستی که فرزند ما از ما چه انتظاری داره خودمون به راحتی تهیه کنیم.
خانم دکتر شهریاری عزیز، اعضای خانواده کودکانی که دوچار چنین معلولیت هایی هستن یک سری مواردی را همینطور که خب گذرا هم بهش اشاره شد باید بیشتر از بقیه به نوعی بهش توجه بکنن. یعنی ما در تربیت کودک چیزی به نام تربیت اعتماد به نفس، تربیت عزت نفس بچه ها، اینها رو هم داریم، استقلال بچه ها، اینها رو در نظر میگیریم، ولی به نظر میرسه که در توجه به کودکانی از این دست گاهی خانواده به دلیل اینکه احساس میکنه که این فرزند نقصی رو داره و نیاز به حمایت بیشتر داره از این طرف بام میفته. یعنی نه تنها این کمک های اضافه به بچه لطفی نیست که ممکنه موانعی رو بر سر راه آینده او ایجاد بکنه، یه حد تعادل خیلی مهمه، اینکه اعضای خانواده این بچه ها چطور باید با چه برنامه ریزی این نکات تربیتی رو در تربیت فرزندشون لحاظ بکنن.
بله، ببینیم ما هر فرزندی با هر ویژگی داشته باشیم، جز فرزندانی که به دلیل بهره هوشی پایینشون و نقایص عمده که باید در مرکز شبانه روزی نگهداری بشن، جدا از اون دست تمام فرزندانمون رو جدا از ویژگی و خصایصی که باعث تفاوتشون نسبت به دیگران میشه رو باید برای کفایت اقتصادی آماده کنیم. یعنی چی؟ یعنی در آینده یه شغل نسبی و یه درآمدی داشته باشن، مثلا در یه کارخونه وظیفه بسته‌بندی رو داشته باشن، منظم کردن وسیله ها رو داشته باشن. یعنی در حد ابتدایی هم ما با هر نوع بهره هوشی میتونیم به اون کفایت اقتصادی و اون استقلالش برسیم. بله. چون خانواده ها همیشه خانواده افراد با نیاز ویژه نگران این هستن اگر که روزی من نباشم قراره چه اتفاقی سر این بچه بیفته، چه اتفاقی براش میفته و چه بلایی به اصطلاح خودشون سر بچه من میاد. برای همین ما باید بچه ها رو مستقل بکنیم. یعنی هر چقدر من محبت اضافی کنم، این که حالا دستش درد میکنه از دیدن این که من ناتوانی فرزندم رو میبینم و نمیتونه کاری کنه، به جاش من براش اون کار رو انجام میدم، حالا بند کفشش رو میبندم و هیچ اصطلاحا کمکی نمیکنم به استقلالش، میتونه برای بچه خیلی ضرر داشته باشه. بعضی موقع ها ما میگیم که از راحت ترین چیز پیش بریم، خیلی موقع شما باید بچه‌تون رو توی اجتماع ببرین. اجتماع نمیگم ببرینشون حالا خیلی جاهای بزرگ با جمعیت‌های زیاد، مثلا توی جمع‌های خانوادگی ما دیدیم که بچه دوست داره بشینه، خب علی مثلا باید بره بخوابه دیگه، الان وقت خوابشه، نه اون تایم یا زمانی که بچه‌ها برای خوابشون لازمه. خیلی زودتر بچه رو از اون جمع میبرن بیرون و بچه اینو متوجه میشه. یکی از زمینه‌های اصلی که ما میتونیم کمک کنیم به آموزش این بچه اینه که یک، من به عنوان والد خودم هم آموزش برخورد با این افراد رو بدونم و اینکه بخوام زیاد از حد حمایتش کنم و یه حمایت مفرط داشته باشم از بچه‌م فقط به ضررش تموم میشه، چون در آینده نه شغلی میتونه داشته باشه و نه حالا سوادی که بتونه از پس خودش بر بیاد. بعضی موقع میگم ما فقط میفرستیمش مدرسه که الفبا یاد بگیره، نهایتاً چند تا کلمه رو بتونه بخونه و این خیلی نکته بدی هستش که والدین در نظر نظر میگیرن. خیلی موقع من به والدین پیشنهاد میدم شما انجمنهایی رو که مربوط به ویژگی های فرزندتون هست رو شناسایی کنین و وقتی برین اونجا میبینین خیلی از افرادی که توی انجمن مثلا دارن کار میکنن، توی انجمن ناشنوایان یا کم بینایان یا نابینایان یا انجمن کسایی که مشکلات حسی حرکتی دارن و بیماری های مزمن، خود اون افراد در اون انجمن مشغول به کار هستن و درآمدزایی میکنن. والدین باید به این انجمنها برن و ببینن و با این افراد صحبت کنن که ببینن اون مسیر و راهی که برای فرزندشون مناسب هست رو براشون هموار کنن.
یه نکته دیگری که خیلی مهمه، یا این مسئله درسته که تمام آموزش های لازم برای این بچه ها رو والدین به مراکز آموزشی که مخصوص بچه های استثنایی هست، کودکان استثنایی هست، حالا این عبارت رو من زیاد باش موافق نیستم مثل شما، کودکانی که ویژگی خاصی دارن، آیا باید تمام مسائل آموزشی رو به این مراکز سپرد یا نه این یه بخشی خانواده است، یه بخشی مراکز آموزشی است و در یک جای تعامل این مراکز و خانواده است؟
بله دقیقا. این که فقط بخوایم تمرکزمون رو و بار این مسئولیت رو بذاریم به دوش انجمنی که مربوط بینه و آموزش ها رو میده، این کافی نیست. خیلی موقع ها توی مدرسه سرمشق و سرنخ یک همکاری رو به والدین میدن و والدین فهم میکنن وقتی که فرزندشون میاد خونه دیگه لازم نیست من کار کنم، چون انجمن میره باهاش کار میشه، حالا کار درمانی انجام میشه، بازی هایی که انجام میشه باهاشون، یا حالا آموزشی که مربوط به حالا به خط بریل میتونه باشه، استفاده از سمعک میتونه باشه، اینا رو دیگه بقیه به بچه‌ها یاد میدن دیگه، من به عنوان والد لازم نیست کاری کنم دیگه. این ارتباط متقابل خیلی میتونه کمکشون کنه. حتی به نظر من از مدارس عادی هم، البته بستگی به شدت و میزانی که اون نقص روی اون فرد اثر گذاشته و بهره هوشیش، از مدارس عادی هم میتونن استفاده کنن. حالا اگه که پذیرا نیستن که بچه رو اونجا ثبت نام بکنن مدارس به خاطر ویژگی و شرایطش، یعنی خود مدرسه هم محدودیت داره، میتونن هر از گاهی به مدرسه سر بزنن و یا با معلم یک پایه‌ای که مربوط به پایه فرزندشون است که در استثنایی کار میکنن، از ایشون هم کمک بگیرم، بگن خب شما توی آموزش فرزندان عادی به چه صورتی پیش میرین. البته که الان یک حالا واژه و حالا نمیدونم چقدرش عملی شده، در چه حد عملی شده، ما یه واژه داریم به اسم یک پارچه سازی آموزشی، یعنی بچه هایی که دچار این ویژگی و خصیصه هستن با بچه های عادی توی یک مدرسه درس بخونن و آموزششون یک پارچه بشه.
بله.
این خیلی حالا نکته مهمیه و حالا نمیدونم که چقدر عملی شده، چقدر عملی میتونه باشه، ولی مفهوم یک پارچه سازی توی علم روانشناسی کودکان استثنایی یا با نیازهای ویژه خیلی مهم هستش. خیلی موقع والدین خیلی فقط میرن توی انجمن کار مربوط به فرزندشون انجام میدن، آموزش‌های لازم رو دریافت میکنن، میان خونه. خیلی خوبه که تایم زیادی رو با والدین بچه‌هایی که اونجا هستن در ارتباط باشن، شاید اونها راهکارهای عملی تری بتونن بهشون بدن که بتونه از پسشون بر بیاد، چون تجربه مشترکی با هم دیگه خواهند داشت. برای همین رابطه متقابل والدین با والدین کودکان با نیازهای ویژه با هم دیگه و با مرکز و مرکز کودکان عادی میتونه خیلی کمکشون کنه.
خب ما این گفتگو رو با خانم دکتر یاسمن شهریاری، دکترای روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ادامه خواهیم داد. شما عزیزان هم میتونید از طریق راه‌های ارتباطی برنامه دو خط تلفن 220-486-220-5009 و شماره پیامک 30900 با ما در ارتباط باشید. اینجا خانه و خانواده است.
ای که پهلو زده بر قرص قمر چشمانت، عالمی محو تماشای لب خندانت، من نگویم سخنی جز سخن از خنده تو، چه شود سر بگذارم به روی دامانت، نکند روزی نگویی سخنی از حالت، دل خوشم من به همین چند خبر از احوالت، همه ترسم شده چشمان گناه کار، نکنه زلف تو بیرون برود از شال،